خارج موضوع جلسه 69 5 بهمن 95
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وصلى الله على محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم الى يوم الدین. چند دقیقه تاخیر شد بعد بخشید آقای بود من رو به سوال گرفته بود غافل شدم دیگه خلاصه چند دقیقه تاخیر رو. بحث در مسئله جریان استصحاب در مواردی که مستصحب ما به واسطه اماره یا اصلی ثابت شده بود که دو جواب یا دو توجیه از مرحوم آخوند نسبت به جریان استصحاب بیان کردیم که یک توجیه مبتنی بر مسلک خود ایشان بود در بحث حجیت که در متن آمده و توجیه دوم مبتنی بود بر مسلک مشهور که در پاورقی آمده و محصل اون چه در پاورقی آمده بود دو احتمال درش دیروز اشاره کردیم. احتمال اولش این بود که استصحاب میکنیم جامع بین حکم واقعی و ظاهری را. همون مثال دیروز رو در نظر بگیرید، آبی که متغیره محکوم به نجاست به مقتضای اماره و بعد این تغییر به غیر واسطه القاء کر به واسطه تابش آفتاب زائل شد. نمیدونیم آیا نجاست زائل می شود یا نجاستی که در حال تغییر بود بعد زوال تغییر هم باقی است. ولو اینجا در حال قیام اماره نجاست واقعی محقق نیست، معلوم نیست، ولی اونی که معلومه جامع بین نجاست واقعی و نجاست ظاهری است، حکم واقعی و ظاهری، جامع این دو نجاست معلومه و از اونجا که احتمال میدیم این جامع در ضمن نجاست واقعیه بوده، عبارت مرحوم آخوند لامکان مطابقت حل واقع، این نجاست ظاهریه ممکنه منطبق بر واقع بوده پس در حقیقت نجاست واقعیه بوده و کان این نجاست در اون زمان بعد مما یبقا، اینم که محتمله چون احتمال داره که در زمان زوال تغییر نجاست واقعیه‌ای که اگر بوده زمان زوال تغییر اون نجاست باقی باشه، احتمال بقا هست. استصحاب میکنیم بقا نجاست را و نتیجه جریان استصحاب تنجزه. ولو نجاست ظاهریه‌ای که بر اساس اماره است مقطوع العدمه بعد از زوال تغییر، چون اماره محدود به ظرف تغییره و نسبت به زمان زوال تغییر اماره قاصره، منتفیه، مقطوع العدمه، ولیکن اون حکم واقعی محتمل فی البینی که بر اساس احتمال وجودش و احراز جامعش احتمال میدیم اون نجاست جامعی که قبلا متیقن بوده در ضمن این نجاست واقعی بقاءً محقق باشه، پس احتمال بقا میدیم و نتیجه استصحاب حکم به استمرار نجاسته که نتیجهش اینه که بقا باید بر اساس نجاست واقعی باشه. و اینو گفتیم برای اینکه شبهه استصحاب قسم ثالث نداشته و کلی قسم ثالث نداشته باشه، گفتیم منظور اون نجاست ظاهریه‌ای که اگر منطبق با واقع باشه در حقیقت همون یه نجاسته که هم واقعیه هم ظاهراً بر شما ثابت شده، نه این که دو نجاست متباین داشته باشیم مثل زید و عمر تا از قبیل کلیه قسم ثالث بشه. این تقریب اول بود. تقریب دومم از پاورقی که عرض کردم من القدیم اینجوری تو ذهن من اصلا بوده، اینه که ما بگیم نجاست ظاهریهی که قبلا بود نجاست ظاهریم بقاءً محتمله، منتها نجاستی که قبلا بود نجاست ظاهریه بر اساس اماره بود، این نجاست ظاهریه بعد بر اساس استصحاب اثبات می شود. چون ولو ما قائل بشیم به این که احکام ظاهریه متقومه به وصوله، منظور از تقوم احکام ظاهریه به وصول اینه که در موارد غفلت حکم ظاهری نداریم، اما در مورد التفات و احتمال حکم ظاهری میتونه باشه، منتها حکم ظاهری که هست میتونه در عینی که باشه منجز نباشه. شأن احکام ظاهری در ظرف التفات شأن احکام واقعی است که ثبوتشون محتمله. اونی که مرحوم آخون قبلا در شک تقدیری ایشون مطرح کردیم این بود که در شک تقدیری که مطابق با غفلته اونجا حکم ظاهری نداریم، و اما در مثل مقامی که التفات فعلیه، شک در تحقق نجاست بعد از اول تغییر فعلیه، منتها نمیدونیم آیا نجاست قبلی بوده تا این استمرار باشه. خب در این مورد این که شارع بخواد منو متعبد بکنه، جعل حکم ظاهری ولو با عدم وصول صغرا حتی کبراش، یعنی عدم وصول کبرا، خب این مشکلی نداره، منتها این جعلی که شده به واسطه دلیل استصحاب وصول پیدا کرد. من نجاست رو در زمان زوال تغییر جعل نجاست ظاهریه رو احتمال میدم، دلیل استصحاب میگه این احتمالت رو بنابر وقوعش بذار و به اون شارع جعل کرده. ولذا با این بیان میشه حتی بر مسلک قوم در بحث حجیت که قائل حجیت عبارت از جعل حکم ظاهریه، استصحاب رو جاری دانه.
جامعه در جایی هستش که فرد دو تا فرد متباین داشته باشیم، در حالی که اگر مندک شده باشن دیگه فرد متباین نداره،
همین مقدار نداره. ما جامعه به همین معنا ما میخواییم بگیم بوده، یعنی اسمشو میخواید بذارید استصحاب غیر جامعه. ما میدونیم قبلا یا حکم واقعی بوده یا نجاست محتمله منجزه بالاماره، این علم اجمالی رو داریم. ما میخواییم بگیم جامعه بین این دوتا رو میدونیم، الان هم همون جامعه یعنی نجاست محتمله منجزه رو الان استصحاب میکنیم.
موقعی هم قبل استصحاب قسم ثانی هم نخواهد، چون احتمال ما میدیم که اینها یکی بوده باشن،
چون احتمال میدیم یکی، چون احتمال میدیم یکی یک شب کلی قسم ثانی، اگر احراز بکنیم دوتا بودنش رو، یعنی اونی که در خارج واقع شده خلاصه بدونیم به تفصیل عبارت از یک امری بوده غیر از اون امر دیگری، پس بنابراین میشه کلی قسم ثالث. کلی قسم ثانی اینه که در واقع یه چیزه، یه اتفاق افتاده، یک بلله، این بلل مردد بین قصیر و طویله، بین حدث اصغر و بین جنابته. اینجا هم یه واقعیته، اون واقعیت مردد بین اینه که حکم واقعی باشه، نجاست واقعیه باشه، یا نجاست محتمله منجزه.
حدث اصغر
حدث اصغر اینها قابل منجز شدن در همون نیستن، ولی اونی که واقع شده یعنی میخواد بگه اونی که واقع شده در خارج، اونی که واقع شده در خارج یک وجوده، منتها اون وجود واحد به حسب علم من که استصحاب میکنم مردد بین این که فرد قصیر باشه یا فرد طویل باشه، بین این که بول باشه یا جنابت باشه. اینجا میگه مردد بین این که نجاست واقعی باشه که طویله، یا اون واقع نجاست محتمله ظاهری باشه، نجاست محتمله منجزه که انه قصیره و محدود به قیام اماره، یعنی مردد بین این که محدود به قیام اماره باشه و بعد نباشه. و احتمال میدیم که اون نجاست علا فرض این که نجاست ظاهری هم باشه یه نجاست مجعولی باشه که به دست من وصول پیدا نکرده، اما خب احتمال جعلش رو میدم. چون احتمال جعلش رو میدم، شارع میگه در این مورد با احتمال جعل، یعنی احتمال نجاست جعل نجاست ظاهری، استصحاب میگه احتمال رو بر خودت معامله قطع رو کن. خب تا اینجا در حقیقت مبنای مرحوم آخوند قدس سره در حل مشکل جریان استصحاب در موارد ثبوت مستصحب به اماره، بر مسلک خودش در حجیت و بر مسلک خود. قبل از آنی که برخی از مسالک دیگر رو اشاره بکنم که مثل مسلک نائینی و معروف در قضیه حل مشکل، بحث حکومت یا ورود، در تکمیل از دفاع فرمایش مرحوم آخون عرض بکنم. مرحوم آقای خوی قدس سر رو اشکال کرده به مرحوم آخون به این بیان ایشان، که و همون بیانی هم که در متن مطرح کرده مرحوم آخون، که یا مرحوم آخون شما گفتی که استصحاب اثر، یعنی موضوعش ثبوت واقع باشه، نتیجه این که در مواردی که واقعا ثابت باشه ولو من ندانم، شک در استمرار و بقا وقتی که شد استصحاب میخواد جاری بشه، ولو من نمیدانم مورد از موارد استصحاب هست یا نیست، دلیل اماره میاد میگه از موارد استصحابه، چون دلیل اماره آمده گفته جعل ملازمه کرده بین ثبوت سابق و بین بقا و استمرار. شارع آمده این ملازمه رو جعل کرده، چون شارع آمده جعل این ملازمه رو کرده، فتکون الامارت على الثبوت امارتن على البقا. مرحوم آقای خوی قدس سر رو چند اشکال، دو سه اشکال به مرحوم آقای آخون فرموده. فرموده منظور شما از این جعل ملازمه بین ثبوت سابق و بقا چیه؟ منظورتون ملازمه واقعیت؟ شارع داره میاد میگه که فی الواقع ملازمه است بین ثبوت سابق و بقا، همون جوری که ملازمه است بین نار و حرارت، که ملازمه واقعیه است. این ملازمه واقعیه منظور تکوینیه نیستا، منظور از این ملازمه واقعیه یعنی حکم واقعی، هر کجا ثبوت سابق بود ثبوت متأخرم هست فی علم الله. اگر منظورتون ملازمه واقعی است، یعنی اما استصحاب میخواد بیاد حکایت از ملازمه واقعیه بکنه، همان طوری که خبر حکایت از وجوب میکنه، یعنی حکایت از وجوب واقعی میکنه، روایت داله بر وجوب حکایت از واقعیت میکنه، یعنی حکایت از همون وجوب اعتباری واقعی، نه اینکه از یک امر تکوینی، چون قوام حکم اعتباره. شأن استصحاب که حکایت از ملازمه میکنه، شأن امارات یک حکایت از یک واقعیتی میکنن، ولو اون واقعیت هم به تعبد میخواد ثابت بشه. یا من اون معقول منظورت اینه؟ خب این اولا و ثانیا، اولا خلاف وجدانه، کی بین ثبوت سابق و بقا ملازم است؟ یا توان برات بشمرم مواردی که بین ثبوت سابق و بقا تلازمی نیست. اماره که خلاف وجدان نمیتونه خلاف قطع حکایت کنه، حتی اقل ما باید احتمال مطابقتش رو واقع بدیم. من احتمال نمیدم بین ثبوت سابق و بین بقا تلازم باشه، این اولا. و ثانیا لازماش اینه که استصحاب دیگه اصلا اماره باشه دیگه، دیگه استصحاب اصل عملی نشد روی این مبنا، این باید اماره باشه که با خود حرف شما هم سازگار نیست. اگر منظور از دلالت دلیل استصحاب بر تلازم بین ثبوت سابق و بقا تلازم واقعی باشه، عرض کردم واقعی نه تکوینی، واقعی یعنی تلازم نفس الامری ولو از باب ملازمه اعتبار ثبوت وجوب سابقا و ثبوت وجوب لاحقا، این دو اشکال داره. و اگر منظورتون از تلازم بین ثبوت سابق و بقا ثبوت ظاهری باشه، یعنی ثبوت همون اصل عملی، شارب گسو شک داری در تحقق این استمرار، بنا بگذار، نمیگم به نحو اماره حکایت از واقعیت و نفس الامر نمی کنم، بلکه دارم یک وظیفه عملی رو برات بیان می کنم. بنا بگذار آثار استمرار و تحقق بقا رو بار کن، ولو در واقع استمراری نباشه که شاید هم نباشه، ولی تو اثر استمرار رو بار کن. این شده اصل عملی. این آمده شارع بگه، ایشون فرموده که این از عجیبه، بین ثبوت تنجز سابقا به سبب اماره و بین تنجز بقاءً و استمرارن شارع آمده ملازمه ظاهری جعل بکنه. خب فرض اینه که بین این دوتا ملازمه ظاهریه ای نیست، قطع به عدمش داریم. وقت آمدهشون مثال زده، فرموده شما ببینید من علم اجمالی دارم به اینکه یا الف نجسه یا ب نجسه، یه ساعت بعد این علم اجمالی من منحل شد به اینکه این الف قبلا هم نجس بوده، پس این علم اجمالی من اولا که یا الف نجسه یا ب نجسه در ظرف انعقادش تنجس باش حادث شد، یه ساعت بعد که علم اجمالی من منحل شد یا مرحوم آخون بین تنجزی که حادث شد سابقا و بین استمرار تنجز اگر بخواد ملازمه باشه، لازمش اینه که در موارد علم اجمالی حتی بعد الانحلال شما حکم به تنجز بکنید. یعنی مفاد استصحاب باید اینجا همین باشه دیگه، تنجزی که قبلا بود بین حدوث تنجز و بین بقاء تنجز باید ملازمه باشه، در حالی که بین وجدان همچین ملازمه نیست. خودت هم یا مرحوم آخون قبول داری که تنجز علم اجمالی مادام علم اجمالی منحل شد دیگه علم اجمالی نیست، تنجز هم نیست. این یه مورد. مورد دوم، مرحوم آقای خویی فرموده لازمه این ملازمه بین حدوث تنجز و بقاء تنجز اینه که شما قاعده یقین هم باید ملتزم بشی از این به بعد. من یقین داشتم که این ظرف قبلا نجسه، قبلا یعنی یقین من قبل بود، الان میگم آیا نجس بود یا خیال میکردم نجسه، همون موارد قاعده یقین شک ساری. خب اون وقتی من یقین داشتم تنجس داشت یا نداشت؟ یقین بود دیگه، یقین منجس بود. الان در حال شک ساری، الان تنجس داره یا نه؟ شمای مرحوم آخون که میگی بین حدوث و بقا ملازمه، بین حدوث تنجز و بقا ملازمه ملازمه، پس بنابراین شما باید قاعده یقین هم ملتزم بشید، با حالی که حرف شما ملتزم نیستی. پس معلوم میشه این حرفی که میگی ملازمه ظاهری بین ثبوت سابق و بقا این اساسی نداره. با این بیان مرحوم آقای خویی فرموده بیان مرحوم آخوند در جریان استصحاب در موارد قیام امارات نسبت به حالت سابقه مندفع شد و لذا مرحوم آقای خویی قدس سر رو وفاقاً لشیخ نائینی فرموده لا مراف من الاشکال علی مسلک مرحوم آخوند در حجیت، یعنی یا مرحوم آخوند مسلک شما در حجیت همان و دستت کوتاه شدن از استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره همان. نه اگر ما بگیم ملازمه بین یقین، معناش اینه که خب یقین سابق رو شارع میگه هر کجا یقین داشتی به اصطلاح نسبت به شیعی بعدن شک کردی آثار یقین رو بار کن. نه این بیان کلام اینه که مرحوم آخوند مرحوم آخویی بیان دیگه برای حل مشکل درست کرده، میگه در موارد امارات من مشکل رو با یه چیز دیگه یه حل میکنم. ملازمه بین یقین و شک
در فرصی یقین سابقه باشه
بازن ملازمه باقی دازاره ایش کنمش سعی نیست. بله دیگه شما میگه شعاره جهل ملازمه اینجا نکرده، شعاره یقین سابق رو اعتبار کرده. حالا خواهد آمد در بیان حکومتی ایشون این بیان امرش به ید شعاره،
یعنی منظور این که یا باید مستثم و حکم شرعی باشه یا موضوع رو حکم شرعی تنجز درسته بسیلا حکم شرعی نیست یا حکم بسیلا عقلی ولی اثر شرعی دیگه تنجز
داره، اثر شرعی لازم نیست باشه. خود این تنجز منشأش به ید شارعه، شارع تنجز یعنی وجوب احتیاط، شارع امر احتیاط به ید شارعه، شارع میتونه نفی وجوب احتیاط رو بکنه. تنجز حکم عقلی استحقاق عقاب یعنی چه؟ استحقاق عقاب یعنی که شارع حق داره، شارع میتونه بگه من اینجا اصلا بر شما احتیاط رو لازم نکردم و نتیجهش اینه که مستحق عقاب نیستید. امر عقاب، استحقاق عقاب و امر وجوب احتیاط به ید شارع. این فرمایش مرحوم آخوند اشکال مرحوم آقای خویی قدس سر رو به مرحوم آخوند بلکه حق اینه که این کلام از مرحوم آقای خویی قدس سر رو باور کردنی نیست که آقای خویی همچین اشکالی فرموده. اما نسبت به قاعده یقینی که ایشون نقض کرد به کلام مرحوم آخوند اغرب از اون مورد دیگه‌اش اینه، در مورد قاعده یقین تلازم بین چیه؟ بین حدوث تنجز و بقاء تنجز، اینه دیگه. در مورد قاعده یقین تلازم بین حدوث تنجز و بقاء تنجزه، یعنی شیعی که تنجزش حادث شد حکم به این میشه که اون تنجز باقی هم هست. اما در استصحاب تلازم بین حدوث تنجز و بقاء تنجز نیست، بین تنجز حدوث و تنجز بقا. خیلی بین این دو تا تفاوته. چطور من رو خودم همچی خلطی کرده؟ ما میخواییم در استصحاب چه کنیم؟ میگیم شیئی که حدوثش منجز شد نجاست فی حال تغییر تنجز پیدا کرد، نجاست بقاییش هم تنجز داره، نجاست بعد زوال تغییرش هم تنجز داره. تنجز بین حدوث، تلازم بین تنجز حادث و تنجز بقایی. در حقیقت دو شیء، تنجز وجود سابق، خب تنجز وجود سابق ملازم نیست با تنجز وجود متأخر. استصحاب میخواد بگه وجود متأخر تنجز داره اونجایی که وجود سابق تنجز داشت. در قاعده یقین وجود سابق و وجود متأخر نیست، یک وجوده، منتهی تنجز همون یک وجود به لحاظ یقین بود و تنجز همون یکی به واسطه تزلزل یقین و شک میخواد باشه. خب اینا دو ماهیته، ماهیت استصحاب با ماهیت قاعده یقین دو چیزه. اگر مرحوم آخون آمده بود اینجوری ادعا کرده بود که بین تنجز حدوث، نه حدوث تنجز، خب تحفظ برای تعبیرم بکنید، بین تنجز حدوث و تنجز بقا، نه بقا تنجز، تلازمه. یعنی مرحوم آخون میگه زید دیروز بوده، نمیدونم امروز هست یا نه، بین این که وجود دیروزش محقق شده و وجود امروزش تلازمه، بین این که این شی دیروز واجب بوده و بین این که امروز هم این شی واجب باشه تلازمه. نمازی که نمیدونم نسخ شده وجوبش یا نه، نماز جمعه در عصر حضور وجوبش ثابت بود، منجز بود، نمیدونم نماز جمعه الان هم بر من تنجز داره یا نداره، قاعده یقین نیست. اونی که متیقنه وجوب نماز در عصر حضوره، اونی که مشکوکه وجوب نماز جمعه در عصر غیبته. مرحوم آخون میگه بین تنجز حدوث و تنجز بقا تلازمه، یعنی بین وجوب نماز جمعه عصر سابق و نماز جمعه عصر غیبت و فعلی بین وجوب این دو تلازمه. این که همه قبول دارید این قاعده یقین نیست دیگه. قاعده یقین چیه؟ اینه که بین حدوث تنجز و بقای تنجز تلازمه. یعنی این که شما یقین داشتید این ظرف دیروز، یقین داشتید دیروز نجس این ظرف، الان میگید آیا این ظرف واقعا دیروز نجس بود؟ ما نماز خوندیم با این ظرف آب داشت وضو گرفتیم، پس نمازمون باطل بود؟ قاعده یقین میگه که این شیئی که خودش تنجزش حادث شد، اگر نسبت به تنجز همون شی سببش که یقین بود زائل شد، تنجز اونو باقی بگذارید. خب این غیر از اینه که بین تنجز حدوث و تنجز بقا تلازمه. این معناش اینه که بین حدوث تنجز و حدوث و بقا تنجز تلازمه. قاعده یقین اینه که بین حدوث تنجز و بقا تنجز نسبت به شیء واحد تلازمه، ولی استصحاب عبارت از تنجز سابق، تنجز بقایی و شیء به لحاظ استمرارش. خب اینا ربطی به هم نداره. ماست و دروازه میگن چی میگن؟ ولی تا اصلا این سنخ اشکال از مرحوم آقای خوی قدس سر رو، اونم به مثل مرحوم آخوندی که خودش قبلا بین قاعده یقین و قاعده استصحاب افراز و تمایز ماهوی رو بیان کرد، دیگه الجوادو قد یکو، این محملش، تنها محملش اینه. مرحوم آخوی رو کسانی که درک کردن، آدم خیلی باهوشی بود، ولی خدا میخواد اثبات بکنه که الاسمتو لأهلی ها، گاهی وقتا اینجوری اشخاص باهوش اشتباهات فاحش میکنن. یکی از رفقا برام نقل کرد که مرحوم آقای قدس سر رو، خب آدم از جوانی آدم شاخص علمی بوده، گفتن یه حلاقی بوده نجف، ایشون میرفته پیشش برای اصلاح، یه روزی اون حلاق بهشون گفته که استبر قاسم، مثلا آشخری زاهد اون ملاست، تو خیلی هنوز ملا نیستی. حالا آشخری زاهد یه کسیه که به زهد و تقوا معروف، اما به فقاهت و اینا نچندان. ولی مرحوم آقای از همون دوره‌های جوانی آدمه، بهشون گفته میخوای از سوالی بکنم که ببینی هنوز پخته نشدی؟ آقای خویی گفت خب سوال کن. یه سوال پیش با افتاده کرده، گفته آقای افتاد القاسم، کسی نمازش مغربش خون رفت، بعد از آنی که رفت شک کرد که نماز رو مثلا 2 رکعت خونده یا 4 رکعت خونده. خب آقای خویی گفته که نمازش درسته دیگه، چون که قاعده فراغشون جاری کرده. گفته خب بعد از رفته شک کرده اعتنا نکنه. چون گفته دیدی که آش خلی زاهد ملاتر از توست. آش خلی گفته که نباید نماز از سر بخونی، برای که یا 2 رکعت خونده یا 4 رکعت خونده، هر کدوم باشه نماز باطله. آقای خویی یهو جا میخوره، ایشون میگه گویا خدا اینو تو کاسه من گذاشته که خلاصه آفتاب القاسم هرچی ملا شدی و خلاصه با پوش و استعدادی خدا غرور ورد داره. این از قول خدا آقای خویی هم کن. حالا این از اون جاهاییه که خدا تو کاسه آقای خویی این مورد رو گذاشته. منطقه دیگه حالا آقای خویی بین قاعده یقین و بین استصحاب خیلی فرقه و مرحوم آخون همچی خلطی نمی کنه. خب این نسبت به این نقده ایشون به بعد. و اما اون نقد دیگه مرحوم آخویی به مرحوم آخون، نقد دیگه ایشون این بود که علم اجمالی وقتی که تنجزش حادث بود شما یا آخون قبول داری وقتی که علم اجمالی منحل شد تنجزش زائل میشه. خب پس بنابراین بین حدوث تنجز و بقاء تنجز تلازمی نیست. خب کلام اینه که مرحوم آخون قدس سره یه به اصطلاح استمرار جعل ملازمه در موارد شک دیگه. خب در موردی که علم اجمالی ظاهر شده من شکی در عدم تنجز ندارم دیگه. حرف مرحوم آخون اینه که بین تنجز فرزن بین حدوث تنجز و بقاء تنجز، خب اونجایی که شک در بقاء تنجز داشته باشم، وقتی که تنجز به ملاک علم اجمالیه، علم اجمالی حدوثاً بود تنجز بود، بقاء پرید تنجزم میپره دیگه، صاحب به انتفاع موضوع حکم و اثرش هم رفته. ولی دا حق داره مرحوم آیستر در مقام تعبیر کرده اشکالون غریبون من نوعه. ایشون هم تعجب کرده آقای خویی کسی نیست از یه حرفا بزنه. اگر نبود که اینجا برخی از تقریرات دیگه مرحوم آقای خویی هم همین مطلب رو به مرحوم آقای خویی نسبت داده، کاسه کوزه ها داره مقرر میشکست. ولی اینجا تو چند تقریر همین مطلب از مرحوم آقای خویی قدس سره محکیه. ولذا این اشکال به مرحوم آقای خویی قدس سره وارد نیست، به مرحوم آخون وارد نیست و کلام مرحوم آخون قدس سره چه بر مبنا و مسلک خودش که در مصر کفایه بود، چه اون چه در پاورقی بر مسلک قوم بیان کرده کلام تمامی بود. و اینکه جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره رو مرحوم آخون اینجا پذیرفته، گو اینکه خود همین مرحوم آخون در بحث اجتهاد و تقلید از این حرفش اینجا تعبیر به تکلف کرده. در بحث اجتهاد یکی از تطبیقات این بحث بحث اجتهاد و تقلیده. خود مرحوم آخون نگذاشته عرقش خوش بشه، اونجا که رسیده در مثل فتوای مجتهد، مجتهدی فتوا داد آب به حدوث تغییر نجسه و اما مع ادوار تغییر به واسطه تابش آفتاب، فقیه میگه نمیدونم نجسه نجس نیست. خب فقیه میگه نمیدونم، فتوا نمیده. خب در این صورت عامی میگه استصحاب. خب اگر بنا بشه استصحاب آیا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اون مبتنی برای همین مسئله است. چون نجاست در ظرف تغییر به واسطه چی بر مکلف تنجز پیدا کرد؟ فتوای مجتهد. خب فتوای مجتهد مثل خبر میشه، خبر محدود به ظرف تغییر بود، اینجا فتوای مجتهد محدود به ظرف تغییره. بعد از زوال تغییر نوبت به استصحاب میرسه، استصحاب جاری میشه یا نمیشه مبتنی بر همین مسئله. مرحوم آخون قدس سره فرموده این که بعد از اون بشه حکم رو اثبات کرد مبتنن علا ما تکلفنا در بحث استصحاب، که اشاره به همین تنبیه دوم میکنه. گویا مرحوم آخون قدس سره خلاصه این حرف رو ولو ابتداعا زده، ولی در این حال تا پایان که انه او بهش پایبند نیست. اینجا تصریح مرحوم آخونده و هوال اظهر، اینجا به نحو تردیدی نگفته، گفته حتما استثاب جاری میشه و هوال اظهر. اونجا که رسیده خیلی خلاصه محکم به دل به نظرش نیامده. اگر منظور از تکلفنای در بحث اشتها و تقلید اینه که بخواد رد کنه، اگر بگیم نه منظورش از تکلف اینه که با سختی تونستیم اثبات بکنیم، یعنی با جون کندن این حرف درست شد، اگر اون باشه که معناش اینه که اونجا هم بر نگشته، ولی اگر معناش اینه که حالا تکلفون تأسفون حرف نادرستیه، خیلی خوب مرحوم آخون اینجا یه حرف زده، اونجا از این حرف برگشته. تا اینجا دو بیان از بیانات مرحوم آخون بود به سسر رو در حل مشکل، منطقه فعلا حالا قدر متیقنش موارد ثبوت حالت سابقه به اماره و نحوه موارد ثبوت حالت سابقه بالعصل بعد اشاره خواهیم کرد، خصوص موارد جریان عصل در حالت سابقه رو یه نقطه ای داره مرحوم نایب متعرض شده، اونو بالخصوص متعرض خواهیم شد. بیان سوم و رند مشهور در جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به امارات بحث حکومته. فردا ملاحظه واقعی غلطه، هیچ که ملاحظه واقعی قائل نیست. مرحوم آخون میگه استصحاب اصل ملازمه رو ظاهرا میخواد اثبات بکنه تعبدن، نه ملازمه واقعیه. پس مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو فردا دنبال کنید. والحمد لله رب العالمین.